أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در ماه مبارک اختصاص داره به دعای 44 صحیفه سجادیه که بتونیم وظایفمون رو در این ضیافت بی‌نظیر و ملکوتی بهتر انجام بدیم. بخشایی از این دعای شریف رو عرض کردیم خدمتون. امروز یک بخش جدیدی رو، یک فقره جدیدی رو میخونیم. اللهم صل علی محمد و آله. صلواتشم بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آله. و وفقنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس به حدود حلتی حددت. یعنی خدایا رو ما رو موفق کن در این ماه به اینکه نمازهای پنجگانه رو با همون حدودی که معین کردی به جا بیاریم. خب نماز جایگاهش مشخص ستون دین ماست و ما در کارگاه نماز مفصل در این باره توضیح دادیم. عزیزانی که علاقه مند هستند حتما مراجعه کنن اون دوره کارگاه نماز رو، انشاءالله بگذرونند. در ماه رمضان وضعیت روزه گرفتن یه موقعی ممکنه که ما رو از اوقات نماز یه مقدار غافل بکنه. اولیاء الهی برای جذب نورانیت بیشتر و صفای بیشتر و لطافت بیشتر توصیه کردن که هنگام اذان، اذان مغرب به خصوص که هنگام افطار هست، اول نماز خونده بشه، بعد افطار صرف بکنن عزیزان. اما حضرت جای لطافتی داره، میگه به حدود التی حددت، یعنی اون حدود نماز رو خرابش نکنیم، نماز رو ضعیف به جا نیاریم. هرچند امام جماعت اگر نماز جماعت باشه خیلی بهتر هست که نماز رو کوتاه به جا بیاره، اما خود انسان وقتی که میخواد فرادا بخونه این نماز رو اول وقت، به گونه‌ای بخونه که مزاحم کسی نباشه، کسی رو معطل نذاشته باشه. یه موقعی هستش که نماز اول وقت ما مزاحمت برای دیگرانه و خوب نیست دیگران منتظر باشن، شاید نخوان اونها نماز اول وقت بخونن و نیاز باشه که شما هم با اونها همراهی بکنید و بعد با هم نماز جماعت بخونید سر حوصله، اشکالی هم نداره. ولی اونجایی که دست خود انسان هست و کسی منتظرش نیست یا خانواده با انسان همراهی میکنند، این خیلی خوب استش که همه نماز رو اول بخونن اول وقت به جماعت تو خونه یا اگر نشد فرادا، بعد به افطار بپردازن. در نمازهای دیگه هم که مثل نماز صبح که خب معمولا افرادی که سحری میخورند خب اول وقت میخونند، اوقات رو رعایت میکنند و سایر بابا قدم انسان مراقبت بکنه که نماز رو خراب نکنه، به هوا اینکه حالا در ماه مبارک رمضان هست یا روز است، نمازش اول وقت نباشه. البته در کارگاه نماز اینو توضیح دادیم که گاهی وقتا هست که انسان از یک حالت غیر طبیعی برخوردار هست، اول اذان مثلا خیلی خواب‌آلوده، خیلی خسته است، خیلی گرسنه است، تشنه است، میدونه که اگه با این حالت وارد نماز بشه یا یه مشغولیت ذهنی خیلی شدیدی داره، میدونه که اگر وارد نماز بشه نمیتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه. حالا وقت جماعت هست که اون خیلی مهمه، جماعت در هر صورت اولویت داره، ولی یه موقع استش که نه، انسان فرادا میخواد بخونه و الان اول وقت استثناءً حال مناسبی نداره، توی وضعیتی هست که میدونه اگه الان بخواد به جا بیاره اون تمرکز لازم رو و اون حد لازمی که باید رعایت بکنه رو نمیتونه رعایت کنه. خب حالا لازم است که حتما اینجا چایی بخوره، غذایی بخوره، استراحتی بکنه، شاید لازم باشه دوشی بگیره، استحمام میکنه و یه چند دقیقه استراحتی بکنه، بعد مثلا به نماز پردازه. هیچ اشکالی نداره این را به اول وقت بودن ضرر نمیزنه، یا این که به خصوص خانم های خانه‌دار که ممکنه به خاطر اول وقت خون نماز خوندنشون شوهرشون اذیت بشه یا بچه مدرسه‌ای دارند باید اونها رو بفرستن مدرسه، غذاشون رو بدن، مجهزشون کنن، اینا برای خانم های خانه‌دار این مقداری که حالا ضرورت داره اشکالی نداره، ولی خدای نکرده اونجایی که انسان میتونه اول وقت بخونه عمدن عقب نندازه نماز رو. این توفیقی هستش که امام علیه السلام میخواد که ما نماز رو در این اوقات درست با این حدود رعایت بکنیم و فروض حلتی فرسته، واجبات نماز رو کاملا رعایت بکنیم، خرابش نکنیم با عجله کردن، با از خودم خدمتون که بی حوصلگی بهش لدمه نزه، و وظائف حلزی و زفته، وظائفی رو که در نماز داریم درست انجام بدیم و اوقات حلتی و قطه، اون اوقاتی که معین کردیم، و انزل فیها منزلت المصیبین لمنازلها. این خیلی زیباست. اینجا حضرت نوع دعاها فوق‌العاده برجسته است، چه دعایی که اینجا ایشون میخونه و چه در دعای وداع ماه مبارک رمضان و چه در دعایی که ما هر روز ماه مبارک رمضان وارد شده. منم خواهش میکنم عزیزان حداقل یک بار، حداقل اگه هر روز این کارو کنن که فوق العاده است، خیلی خیرات و برکات مادی و معنوی نصیب انسان میشه، یعنی هر دوش نصیب انسان میشه، دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان که چیزای زیبایی داره که شما دیگه اونا رو تو سحر و شب هم حتی ندارید. خیلی زیباست. در تمام این دعاهایی که اس بردم، حضرت وقتی که در مهمانی ما رو وارد میکنه به ما جرأتی میده، شجاعتی میده، به ما امیدی میده که از خدا چیزهای بالا رو بخوایم و بالاترین چیزهایی که ممکنه خدا به یه بندش بده میگه اون رو هم بخواید. حتی در تمام این دعاها شما ها میگید که فوق‌العاده است این نگاه به انسان و به ما. حضرت میگه از خدا بخواهید حتی بالاتر از چیزهایی که به مقربین خودش میده به شما بده. این خوب دقت کنید، این نگاه انسان به خدا چقدر زیبا میشه. میفرماید به خدا بگید خدایا هر چی به اون خاصا و مقربان خودت میدی به ما بیشتر بده. نمیگه مثل اونها بده ها، نمیگه مثل اونها عطا کن. میفرماید که بیشتر از چیزی که به مقربین و ویژه ها میدی به ما عطا کن. ببین انسان توی مهمانی با خدا چقدر عزیزه، چقدر محترمه، چقدر امکان صمیمیت داره با خداوند که میره یه چیزای بالایی رو میخواد. مثل اون بعضی از عزیزانی که میرن زیارت نائب امام زمان مقام معظم رهبری حفظه الله، یه دفعه مثلا اونجا مثلا چیزای بالایی میخوان. دختر خانمی موقعی که زمان هست امام سلام الله علیه امام میخواست عقدشو بخونه، امام گفته بود که وکیلم بخونم، گفته بود که به شرط اینکه آخرت منو شفاعت بکنید. یعنی چیز بزرگ خواسته بود. این بزرگ خواستن خیلی خوبه که انسان، چون انسان حدش بی نهایت، نباید کوچیک ببینه. یه موقع یه کسی رفته بود خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل حاجت، عرض کرد که منو میشناسی؟ حضرت گفت نه. گفت من یادت یه موقع توی بیابون گیر کرده بودید با دوستاتون؟ ماجرا مال خیلی سال پیش بوده، قبل از بعثت پیامبر شاید. یه موقع اومده بودید توی بیابون گیر کرده بودید، غذایی نداشتید، آبی نداشتید، به من چادر من پناه آوردید، من اونجا یه گوسفند داشتم برای شما کشتم، یا یه بوزی داشتم کشتم، به شما هم شیر دادم هم غذا دادم و اینها. پیامبر گفت ها یادم اومد. گفت حالا اومدم مثلا جاش به من یه هدیه چیزی بدید. حضرت فرمود خب چی میخوای؟ گفت مثلا چند تا شتر میخوام، چند تا نمیدونم گوسفند میخوام، چند تا چه چی میخوام، چند تا از هر کدومم گفت و پیامبر داد. و بعد که رفت پیامبر فرمود عجب آدم قانعی بود. حالا اگه ما بودیم میگفتیم که چه آدم تمکاری بود، حالا یه گوسفند کشته بود، حالا یه گوسفند میگرفت، دو تا گوسفند میگرفت، پنج تا میگرفت، نه دیگه انقدر. ولی پیامبر فرمود چقدر آدم قانعی بود. این حتی به اندازه پیرزن بنی اسرائیل هم درخواست نداشت. گفتم پیرزن بنی اسرائیل داستانش چیه؟ گفت یه حضرت موسی علیه السلام دنبال قبر یوسف بود، هیچ کس هم نمیدونست قبر یوسف کجاست و فقط یه پیرزن میدونست. دیگه گفتن این پیرزنه میدونه فقط که قبر یوسف کجاست. خلاصه حضرت موسی علیه السلام رفت در خونش و بهش گفتش که تو میدونی قبر یوسف کجاست؟ گفت خب مثلا به من بگو کجاست. گفت شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش این استش که تو بهش من زن تو باشم. ببین خیلی توقعی جا پیغمبر، هم ترازی با پیغمبر توی آخرت. یه دفعه از موسی سکوت کرد، یعنی یه دفعه جا خورد همینجوری که وحی اومد موسی قبول کن و قبول کرد و جای قبر رو یادش داد. این خیلی مهمه که شما ببینید در داستان خود حضرت یوسف هم شما ببینید یه کسی مثل مثلا زلیخا که نقطه مقابل یوسف هست میشه همسر یوسف، یه کسی مثل ملکه سبا بلقیس سلام الله علیها میشه، میاد تا ردیف همسری قرب حضرت سلیمان علیه السلام قرار میگیره. بنابراین اینو امام به ما یاد میده که تو محفلی که هستی، تو محفل مقام معظم رهبری، دیدید که بخیر کسی میرن اونجا، خب خود این زیارت پاداشه، بعد میره نزدیک میگه که مثلا آقا این انگشتر تو بده، آقا هم با کرامت میده. بعضی من دیدم میگن آقا انگشتر تو بده، یه قول صفیت هم بده، که مثلا دوتاشو میگن، یا مثلا به آقا میگن که باید شفاعت ما رو بکن. حالا اون بچه کوچولو رفته بود در گوشش گفته بود که حالا من مثلا کربلا میخوام. معلوم این بچه ای به قرار باشه با کربلا، که بچه تنهایی نمیره کربلا، بچه 3-4 ساله باید با بزرگترش بره. و یا اون بچه کوچولو رفته به خدمت ایشون، بعد او بالا انگشتر بده، گفت باشه، بگو یکی دیگه هم بده. پس با خدا که هستی، ائمه به ما یاد میدن که شما اوج رو بخواهید. تو دعاها ما رو اینجوری بار میاریم، زیارت عاشورا شما به امام میگی چی؟ اسأله ان یبلغ للمقام محمود لکم عند الله، همون مقامی که شما پیش خدا دارید ما میخواییم. در حالی که خب به قول خود حضرت لا یقاس به آل محمدین احد، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. هیچ کس به آل پیامبر قابل قیاس نیست هستن، هیچ کس به اون مقام، خلیفت الله هستن، نوری بودن که چند هزار سال قبل از خلقت جهان و انسان آفریده شدن، مثل اعلا هستن. ولی شما نگاه کنید، خدا به شما میگه وقتی داری با اینو حرف میزنی بگو منم میخوام هم درجه شما باشم. ببین خدا چقدر ما رو دوست داره، این فرهنگ چقدر فرهنگ بزرگیه. و اگر انسان عظمت رو، درخواستهای عظیم رو، بزرگ دیدن خودش رو یاد نگیره از اهل بیت، این همیشه بی‌شخصیت و کوچیک بار میاد، همیشه تو سری خور و ضعیف بار میاد، همیشه مشکلات دنیا تو چشش خیلی بزرگ میشه، غم‌های دنیا تو روحش خیلی بزرگ میشه. اینکه پیامبر ما داره میگه هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، برای اینکه تو اونقدر بزرگی و دنیا انقدر کوچیکه که فشاری که از این حوادث دنیا میخوای تحمل بکنی چیز بزرگی نیست. شما نگاه کنید تو زندگی ماها چقدر مصائبی بوده که الان اصلا یادمون نیست، گذشته اصلا دیگه، اصلا رد شد رفت. اون موقع فکر میکردیم چه فاجعه‌ایه، الان اصلا یادمونم نمیاد. این نحو تربیت دین اسلام هست که به ما یاد میده ما خودمون رو به عظمت الهی بزرگ ببینیم، به عظمت اهل بیت خانواده آسمانیمون خودمون رو بزرگ ببینیم. تو دنیا هم که هستیم بازم با عظمت خانواده آسمانیمون خودمون رو بزرگ ببینیم، کوچیک نباشیم. یک کسی برای دنیا عصبانی میشه یا خدای نکرده نعوذ بالله حسادت میکنه یا مثلا قصه میخوره یا چشم و همچشمی میکنه یا از حرف دیگران ناراحت میشه، استراب میگیردش، پیامبر فرمود عقل نداره کسی که وقتی چیزی در موردش کسی بد میگه ناراحت بشه، عقل نداره که ناراحت میشه. عصبانیت، پرخوشگری، نمیدونم مقایسه زندگی با دیگران، مسابقه گذاشتن، رقابت کردن، اینه کار آدم های کوچولوه، کار آدم های حقیره که اینجور چیزا اذیتشون میکنه، دنیا اذیتشون میکنه. نه مادرم اینجوری گفت، بابام اینجوری گفت، شوهرم اینجوری گفت، زنم اینجوری گفت، جاری با جلاغ هم اینجوری کرد، نمیدونم. آه برای دنیا که آدم با حرفای ایرا که آدم باید زندگیشو تلخ بکنه، خراب بکنه زندگیشو. وقتی تو داری به معصوم میگی من مقامی بالاتر از مقام شما رو میخوام، که در چون مقامی که اونجا که میگه مقام شما رو میخوام، یعنی دیگه اون مقام بالاتر از اون امکان نداره کسی به اون برسه، انسان امکان نداره به این بالا مقام برسه، چون خلیفت الله است. داری بگی چی؟ اسأله ان یبلغ المقام المحمود لکم عند الله، من اون مقامو میخوام، خب این آدمی که انقدر بزرگه میتونه انقدر اوج کنه، اوج داشته باشه، این شخص که دیگه نمیاد برای مسائل دنیایی یا خواسته هاشو فقط ردیف بکنه، برای مثلا دکتر مهندس بشم، نمیدونم پولدار شم، نمیدونم انقدر خونه بخرم، نه یه خونه فلان. بعضیا دیدی مثلا چششون میخوره به خونه دیگران یا به ماشین دیگران، چنان قلبشون حسرت میگیره، یا مثلا به خانواده کسی، فرزند کسی، همسر کسی حسرت میاد تو دلش. اصلا کوچیکی آدمه که از داشته های دیگران احساس حسرت یا خدای نکرده حسادت بکنه. اصلا این اصلا کار آدم کوچیکه. آدم بزرگ هیچ وقت چیزی که تو دست مردمه هوس نمیکنه، آرزو نمیکنه، چون خودش بی نهایت بزرگتر از اون چیزیست که تو دست دیگرانه. خودش خیلی عظمت داره. لذا حضرت ما رو اینجوری بزرگ تربیت میکنه که تو وقتی که میخوای از من چیزی بخوای، ببین حضرت چقدر قشنگ داره درخواست میکنه. به ما یاد میدن ادب روش کردن، دعا کردن در درگاه خدا اینه که در این دعاها مثل دعای روزهای ماه رمضان، دعای وداع ماه مبارک رمضان، اینا فوق‌العاده است اگه بخونید. یا نماز عید فطر شما نگاه کنید، اسألوک چی میگیم؟ میگیم هر خیری که به پیامبر آلادی از ما هم بده، هر خیری که نصیب اونا کردی ما هم بده، چون اونا دیگه اوجم بالاتر نیستن، بهتر نمیگه. اما وقتی که به مقربی میرسه میگه چی؟ خدایا به ما بیشتر از مقربین هم بده، اون بندگان مقربینت که بهشون دادی به ما بیشتر از اون عطا کن. این نگاهی هستش که به انسان وجود داره و ما در آینه دعاهای اهل بیت خودمون رو باید بشناسیم. قیمت خودمون، لیاقت خودمون، شخصیت خودمون رو باید بشناسیم، بدونیم ما چقدر قیمت داریم. اگه اینو نفهمیم کوچولو نگاه میکنیم. علت این که خیلی وقتا خانواده ها بچه دار نمیخوان بشن و با توجیهات دنیایی و مسخره، شرکامیز، کفرامیز، هم کی خرجش رو میده، کی هزینهش رو میده، یا مثلا کی تربیتش میکنه، از این حرفای بی خود با اینا بچه دار نمیشن. نمیدونن که اوردن یه بچه یعنی اوردن یه انسان، یه انسان که حتی اگه گناهکار هم باشه این بچه باز عظمت داره، باز بزرگه، باز قیمتیه. این اگه میخواد کی تربیتش میکنه، نمیدونم. ببین نگاه نائب امام زمان چیه؟ میگه همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت بله نمی کنن. حالا ما باشیم میگیم این همین تو جهنم، همه جهنمی هن، همه چنین هن، همه چنان هن، ولی نائب امام زمان هست، همچنان همه بچه های امام زمان هن. میگه حتی این بی‌حجابه، همون بی‌حجابه، همون مشروب خوره، همون بی‌نماز هم که شیعه است، نطفه شیعه داره، نور شیعه داره، خیلی قیمت داره و به موقع خودش هم اون تو جایگاه خودش تو لشکر امام قرار میگیره. همون که تمام تاریخ ثابت کرده که خیلی از اینها به موقع خودشون از بسیاری از بزرگان، علما، افراد مؤمن جلو زدن. تو دوران انقلاب اسلامی ما داشتیم، دوران دفاع مقدس داشتیم، تو جریان مدافع حرم داشتیم، همیشه همینجوری بوده. برای این نماد کسی رو کوچک بشماریم. بچه دار شدن یعنی انسانی که بچه به دنیا میاره، هیچ کس جز خدا نمیدونه که این چه اجری میبره، چقدر پاک میشه، چقدر قرب پیدا میکنه. کسی که زحمت بچه دار شدن رو تحمل میکنه، هزینه رسیدگی به خانواده رو تحمل میکنه، خیلی اوج داره در نزد خداوند. این قیمت انسان رو نگاه کنید. حالا بخونم براتون این صلوات خط بفرمایید. خب ما رو کجا ببر خدایا؟ و انزلنا، خدایا ما رو در منزلتی قرار بده. منزلت چه کسانی قرار بده ما رو؟ الان ببین دعا چه جوری میکنه حضرت. منزلت المصیبین لمنازلها، ما رو در منزلت کسانی قرار بده، در اونایی که رسیدن به همه منزلت های ماه مبارک رمضان، ما رو همونجا ببر. الحافظین لارکانها، ما رو به منزلت کسانی برسون که تماما در ماه رمضان حدود این ماه رو رعایت کردن. اگه ما هم رعایت نکردیم، خدای ما رو ببر اونجایی که اونا رعایت کردن، به مقام اونا برسون ما رو، با اینکه ما رعایت نکردیم. ببین نگاه چجوریه، چقدر جالبه. از این نمونه ها شما تو ضیافت خدا زیاده، چون ضیافت مهمونی هم حرفش توش برای صابخونه میره. صابخونه همه جور ناز مهمونش رو میکشه، همه جوره ناز مهمونش رو میکشه. مهمون خیلی عزیزه برای صاحب خانه، اونم صاحب خانه‌ای که خداوند باشه، اونم میزبانی که خداوند تبارک و تعالی خدای کریم بی نهایت باشه. المعدین لحافیق اوقاتها الا سنه عبدک و رسولک و صلواتک علیه و آله. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما رو ببر من، پس دقت کنید، میگه ما رو منزلت کسانی قرار بده که تمام اون منازل نماز رو رسیدن، تمام اون حدودی رو که نماز باید رعایت بشه در نماز رعایت کردن. ما رو ببر در منزلت کسانی قرار بده که حق نماز رو ادا کردن، برسون به این منزلت. کیا؟ دقت کنید، بر همون چیزی که سنه عبدک، عبد تو و رسول صلوات و علیه و آله سنت گذاشته و دستور فرموده، همون جوری که پیغمبر گفته، با اون نمازی که ایشون و آلش گفتن، ما رو برسون به اون درجه. دقت کنید، فی رکوعها و سجودها و جمیع فوازلها علا اتم تهور و اسبقهی و ابین الخشو و ابلقهی. البته خب داره درس همون میده دیگه، این بعد داره ما رو بالا میبره و این بعد داره به ما میگه که مواظب باشید نماز میخونید، اینا رو هم رعایت بکنید. چی؟ در رکوعش و سجودش، در جمیع فضیلتهای نماز به ما برسونید. علا اتم تهور، در کاملترین و تمامترین پاکی ها و طهارت ها، و اسبقهی تمامترینش، و ابین الخشوع و ابلقهی و بالاترین و آشکارترین درجه خشوع ما رو برسون. در واقع میخواد بگه آخه میخواد نماز بخونید، تلاشتون این باشه اینا رعایت بکنید، سعی بکنید که اینها رو در به تو مهمونی هستی حواست باشه رعایت بکنیم. خب دیگه چی؟ و وفقنا فیه لأن نصل ارحامنا بالبر و صله. خب به ما این برای موفق کن که صله ارحام به جا بیاریم. خب یکی از کارهای قشنگ در ماه رمضان این هستش که سنت هم هستش که افراد قبل از ماه حلالیت میگیرن از هم دیگه و حلال هم میکنن، چون اگه کسی دیگران رو حلال نکنه اصلا تو ضیافت راش نمیدن. کسی که همچی که فرمودن که اگه شما کسی با کینه ای از یک مسلمان یا یک مؤمن بمیره، هرگز به بهش راه پیدا نمی کنه. هرگز خدا آدمی که کینه تو دلش هست مرده و حلال نکرده بندگان خدا رو، اصلا به بهش راه نمیده، چون هم کار غلطیست. ما رحمان و رحیم نمیشیم، شبیه خدا نمیشیم، چون ما به خدا میگیم خدا یا گناهان ما رو هر چی جنایت کردیم ببخش، گذشته پرگناه ما رو ببخش. قرآن هم امر میکنه، دستور هم هست، ولی یعفو ولی یسفخو. هم باید کسی رو تقاص نگیرید، انتقام نگیرید، هم باید به گونه باشه که با کسی که اینجوری رفتار کرده با شما به گونه رفتار کنید که انگار اصلا رفتار بد نکرده. مثل پدر مادر، دیدی با بچه چجوری هستن؟ اصلا یه ذره پدر مادر از بچه کینه به دل نمیگیرن. زودم تا بچه معذرت خواهی بکنه یا مهربانی کنه، اصلا پدر مادر یادشون میره اصلا. میگه ما هم باید همین جوری باشیم نسبت به بندگان خود. اونا یادتون نره ها، این قانون خیلی مهمه عزیزانم، سرورانم دقت کنید. رابطه مؤمنین با هم شدیدتر از رابطه اعضای خانواده با یک دیگر هستش. چون روابط اعضای خانواده روابطه رحمی از طریق مادره، یعنی ما از طریق رحم مادر با هم خیش میشیم با اعضای خانواده، حالا یا خیش سببی یا نسبی. اما رابطه افراد جامعه اسلامی رابطه رحمی از طریق خاندان آسمانیمون هست، از طریق رحم آسمانیمون اهل بیت هستش. ما اینجا تو روابط خانوادگی خواهر برادریم از طریق این خانم و آقا، پدر و مادر، این داییم، عموم، عمم، پسر خالم، نمیدونم، دوستم، هرچی. اما وقتی با هم هستیم رابطه ما رابطه برادر و خواهری از طریق روح ماست، نه از طریق جسممون، از طریق خون نیست. دقت کنید، از طریق روح ما با هم خواهر برادریم. خب این خیلی شدیدتر و قویتره، خیلی بالاتر از این رحم، خیلی بالاتر. درسته در احکام فقهی ما اول خونی ها رو در نظر میگیریم، مثلا فللوالدین والاقربین، اول مثلا پدر و مادر، بعد کی؟ کسایی که نزدیکتر هستن، خواهر، بعد برادر، دختر، بعد پسر. اینا درسته، اما در نوع نگاه، محبت، در نوع خدماتی که قرار بدیم تو سطح کلان جامعه، باید توجه کنیم که همه رحم ما هستن، همه. و بنابراین کسی که کینه به دل میگیره خیلی کار خطرناکی داره انجام میده. اول از این مانع رشد خودش میشه، جهنم با خودش، عفونت با خودش داره حمل میکنه. کسی گذشته دیگران دائما فلانی فلان گفت، فلانی اینجوری کرد، باید جهالت دیگران رو چکار کنیم؟ و ازا مرو بلقوه مرو کراما، با کرامت بزرگواری انسان رد شه. نه اینکه تالا نمیدونم تو خونه طرف هنوز زن و شوهرن، داستان 20 سال پیششون یادشون هی با هم دعوا میکنن، نمیدونم خواهر برادر هستن، اینا خیلی وحشتناکه، خیلی بده اینا، کسی آدم یادش میمونه اینجور چیزا. و هم مانع رشد خودمون میشه، نمیذاره به خدا نزدیک شیم، نمیذاره محبوب خدا و خانواده آسمانیمون بشیم، هم که اساسا کار احمقانه ایه. کینه، حسادت، اساسا این حسادت و کینه و نمیدونم بدخواهی و بدجنسی کار احمقانه ایه. برای اینکه خب هر کاری به کسی بکنی، در واقع قرآن میگه یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، بدجنسیاتون، حسادتاتون به ضرر خودتون تموم میشه تو همین دنیا و آخرت. ظلم داری به دیگران میکنی، بدجنسی میکنی، حسادت میکنی، بدگویی میکنی، پشت سر کسی حرف میزنی، خودت داری آسیب میبینی. مضافن این که خدا میگه خب تو چقدر نادانی، تو وقتی که مثلا از یه نفر کینه داری، حالا مالیه یا آبرویه یا هرچی هست، چقدر مگه؟ مگه چقدر میشه؟ اصلا اونو بسپارش به من؟ اصلا اون شخص رو بسپار به من؟ من وکیلت رو؟ من وکیلت میشم دیگه، نعم المولا و نعم الوکیل، من میشم وکیلت، بسپار به من. اصلا بسید تو خودتو خراب بکنی، من خودم میدونم باش چی کار کنم. و اگه تو تقاس، خب من بی نهایت بیشتر از اون چیزی که تو طلب داری بهت میدم. اگه مثلا آبروی بهت، آبرو میدم، آخرت، عزت بهت میدم، آبرو بهت میدم. اگه مالی، قصرهای بهت میدم که هر یه دونش از کل دنیا بزرگتره. نعمتهایی بهت میدم که از همه دنیا بالاتره. دیگه چی میخوای تو که اینقدر کینه تو دلت نگه داشتی، اینقدر قصه نگه داشتی، اینقدر درگیری با دیگران، نمیتونی بقیه رو ببخشی، نمیتونی با بقیه آشتی کنی، نمیتونی با بقیه دوست باشی، همیشه این عقده تو گلو، تو سینت هست که نمیدونم فلانی رو نمیتونم تحمل کنم، یا فلانی نمیدونم تو گلوم گیر کرده، نمیدونم تو روح و روانم اینجوری هست. این آدم دنیاش جهنمه، آخرتش هم جهنمه. دیگه کار احمقانه تر از اینم ما داریم؟ یعنی از یه آدم نفهمتر احمقتر وجود داره که هم تو خودش با قصد خودش با دست خودش دنیاشو جهنم میکنه و خودشو به ذلت میرسونه، آخرتش هم جهنم میکنه. و این چه کاری آخه آدم انجام بده؟ خب پس این رسم خوب خیلی خوبه که انسان وقتی که وارد ماه مبارک بشه، نه ماه مبارک، همیشه ماه مبارکه برای این آدمی که اینجوریه، همیشه تو ضیافت که چیزی از دیگران تو دلش تو حافظش نگه نمیداره، بی خود با خودش عذاب و عفونت و چرک و مار و عقرب حمله میکنه. اگه با خودت ببری آسیب ببینی. برای چی ما این کار رو بکنیم؟ قواسا یه تمرینایی دارن، شاید اینجا گفته باشم براتون، دوره قواسی اونا که رفتن تو دریا میدونن، من برای خودم اتفاق افتاده که انسان وسط دریا میفتی و جایی که نهنگ هست، کوسه هست، بعد حیوانایی که اگه یه دونشون بزننه تو جادرجا میمیری. اما اگه تو کاملا آروم باشی، خونسرد باشی، حتی وسط اینا، برای خود من بارها اتفاق افتاده تو دریا افتادم وسط یه همچین چیزایی، ولی وقتی تو خونسردی آرومی، اونم آروم اصلا نمیزندت. کوسه وقتی نزدیک تو میشه اگه ببینه تو ترسیدی، دمای بدنتو میفهمه بالا بره، به ترس بدت داره میزندت. مثل سگه، شما وقتی سگو میبینید، همکه سگه هست، یه دونه سگ، دوتا سگه، همکه به ترسی حالت فرار بگیر دنبالت میزنه. اما همین که آروم باشی بری تو دل سگ، وسط سگ ها همینجور را بیفتی بری، هیچ کاری باید نداره، مثلا نمیگه زنید. تمرین باید بکنه به قواس، میگن تمرین کن که بتونی خودتو تو اون حالت آروم. دیدی چقدر میرن راحت فیلم برداری میکنن کنار نهنگا، کنار کوسه ها؟ دیدید میرن دست میزنن به این کوسه، به این نهنگ دست میزنن، به اینا، به مارا دست میزنن. خطرناکترین مارا اینا که آروم هستن میرن دست میزنن، مارا اصلا کاری باشون ندارید. این ماییم که باید حواسمون باشه، به محض اینکه حسادت زد گرفته جهنم میزندت، مارای جهنم، عقربای جهنم زدنه، تمومه، دچار فشار قبری. وقتی حسادت میاد سراغت، عصبانیت میاد سراغت، زودرنجی میاد سراغت، قصه میاد سراغت، ترس میاد سراغت، کنار خدا یه عالم اضطراب بگیردت، اصلا این چیز قشنگی نیست. ما باید یاد بگیریم نعم المولا و نعم النصیر. یاد بگیری نعم المولا، نعم الوکیل. وقتی تو خودتو بزرگ دیدی، همه چی کنارت کوچیک میشه. انسان اونجایی میفته به حسادت و قصه و دلتنگی و زودرنجی و مقایسه و مسابقه که حقارت اومده سراغش. ببینی زینب کبری رو، مادر ما سلام الله علیها، محضر مقدس این بانوی عزیز، یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما رأیتو الا جمیلا، از بس بزرگ این آدم. الان همین مادرای شهدای ما رو نگاه بکنید، همین شهدای خودمون، حالا نمیگیم از زینب و نمیدونم اون مخدرات با عظمت، نه، همین بعضی از این مادرای شهدای خودمون و پدرای شهدا، همسرای این شهدا رو من چون زندگی هاشون رو میخونم میبینم، به موقعی چقدر اینا عظمت داره، چقدر اوج داره این آدم. همین که تو همین کوچه بازارهایی که ما توشون میگردیم و زندگی میکنیم زندگی میکنن، مثل خودمون هستن. حال نمیگه اون دختر امیرالمومنینه، اون فاطمه زهرا بوده، اون چه اینو چرا، نه، همینا که همینجا با خود ماها دارن زندگی میکنن، خانواده های شهدا. چقدر اینا بزرگن. پس این تو ذهنمون باشه. حالا حضرت میگه فرماید چی؟ عزم کنه به خداوند که خدایا ما رو موفق کن که اتصال به ارحاممون داشته باشه، بریم خونه هاشون زنگ بزنیم، علالیت بخوایم، افطار بریم، افطار بدیم. چه کار خوبیه. محدودیت هم قائل نشه انسان، اون بیاد اون یکی نیاد، اون یکی بیاد اون یکی نیاد، نمیدونم. اتفاقا فرصت خوبیه برای آشتی و صله. اون فامیل دورتر ها، اونایی که رابطهشون ضعیفتره، اونایی که خیلی دورتر هستن، تو طول سال ندیدیشون، اونا رو آدم دعوت کنه یه افطار بهشون بده. سختم نگیریم برای افطار، حالا حتما باید تشریفات زیادی باشه، برای افطار بده انسان. برکتش هم خدا تو همین ماه بعد ماه به انسان زیاد برکت میده. انسان از اطعام کردن ضرر نمیکنه هیچ وقت، همیشه سفره آدم پره، خدا زود جاشو پر میکنه همیشه ها، هیچ وقت لنگ نمیذاره آدم. آی اگه من الان مثلا افطار بدم این تعداد آدمو، نمیدونم نهار شام بدم، نمیدونم اگه بخوام مثلا دعوت بکنم و چنین و چنان، چی میشه؟ ترس نداشته باش، انجام بده. خداوند چقدر انسان خیر و برکت میرسونه، خدا دوست داره این رو. اونایی که قهرن، اونایی که حس حالشون خوب نیست، تو وظیفت اینه زنگ تو بزن، دعوتت کن، اومد که خب خیلی بهتر، نیومد تو برد کردی، هم ثوابشو بردی، هم از اون جهت ثواب اتصال رحمت، هم صله رحم قطع نشده از طرف تو، این خیلی ارزش داره. خب چجوری؟ بلبر و سله. خدایا ما نیکی بکنیم و احسان بکنیم به اونها، هدیه بدیم بهشون. بعضی ها دیدید چقدر روحای بزرگی دارن، دعوت میکنن، حواسش هست مثلا فلانی بچه داشته، بچه زاییده، فلانی عروس تازه اومده تو این فامیل، فلانی تازه ازدواج کرده، بالاخره یه هدیه برای اینا در نظر میگیره، یه چیز کریمانه برای اینا در نظر میگیره. هدیه دادن خیلی خوبه، حتی یه کتاب، نمیدونم یه تسبیح، یه عطر، نمیدونم یه برای بچه ها پولی، مبلغی. عید ما الان دیگه، نه نوروز، الان عیده، اونم خیلی عالیه. نوروز هم بهانه خیلی خوبیه برای قربه به خداوند، برای همینم اسلام نوروز رو میپسنده، با اینکه جزء سنت های اسلامی نیست، اما چون انقدر چیزای قشنگ تو این نوروز هست، اسلام نوروز رو پذیرفته، براش روزه گذاشته، دعا گذاشته، ذکر گذاشته، آداب گذاشته، براش الهیش کرده نوروز رو، اونم خیلی خوبه. ولی خب ما عیدمون الان عید الله الاکبر، این ماه رمضان، قدیر، عید فطر، اینا عید انسانیت هستش. تو عیدی دادن تو الان خیلی خوبه آدم بتونه عیدی بده. و ان نتعاهد جیراننا بالافضال. ما چیکار بکنیم؟ با همسایگانمون با نیکوکاری و بخشش رفتار بکنیم با همسایه هامون. ولی عطیه، ببینید، بالافضال ولی عطیه، افضال یعنی شما نیکوکاری بکنید، با فضیلت باشون رفتار بکنید، فضلتون شامل حال. فضل یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا اون یه پرس غذا میاره در خونه شما، یه دونه پیاله آش میاره، یه شعله زردی میاره، یه حلوایی میاره، یه چیزی در خودت میاره، افضال یعنی تو باید بیشتر بهش بدی. این قانون خداست، خیلی خوبه، همیشه همینطوره. اگه کسی یه چیزی میاره تو باید بیشتر بهش بدی، این خیلی بهتره. تو آداب سلام هم همینطوره، اگه گفتی کسی گفت سلام، تو بگو سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، تو بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکات. یه چیزی، یه دعایی، ذکری، چیزی همیشه اضافه تو. افضال یعنی این جزء چیه؟ جزء خصوصیتای آدمه، یه انسانه که میخواد شبیه خدا بشه. سوار تاکسی شدی مثلا، اسنپ مثلا میگه چقدر شد، میگه مثلا 22 تومن. خب تو مثلا 25 تومن بهش بده، چه اشکالی داره؟ داری به کی کمک میکنی؟ اونم برادر توست، اونم خواهر توست. فکر نکنیم حالا اون یه آدمیه که میخواد از ما یه چیزی بکنه. نه، حالا کرایه مثلا انقدر شده، حالا توی دو تومن هم تو بذار روش بده. تو خرید همینطور، توی همیشه انسان باید کریمانه برخورد بکنه. وقتی به دیگران نگاه اینجوری داری، این افضال هست که هزینه تو رو بالا میبره. وقتی هزینه تو بالا برد چه اتفاقی میفته؟ هزینه تو وقتی بالا رفت چه اتفاقی میفته؟ خدا هم هزینه تو بالا میبره. میگه این بنده من نونخور زیادن، پس من بهش رزقت برکت پیدا میکنه. از اونجایی که اصلا تو حسابشو نمی کنی رزقت برکت پیدا میکنه. این خیلی مهمه. برای همینم امام رضا علیه السلام میفهمد بهترین زندگی اون زندگیه که دست بیشتری تو این زندگی باشه. بعضیا با حقارت، با پستی، با خساست میخوان دست رو از زندگیشون قطع کنن، دستای دیگران رو. که آقای مثلا من 2000 از جیب من به این راننده نرسه، یا به این دست فروشی که حالا تو خیابون هست. وای میسن انقدر چونه میزنن که نگو. حالا چونه هم زدی، بعضی ها بی‌انصاف هم. من یه موقع رفته بودم هندوستان، بعد تو هندوستان یه روزی این یکی از دوستان ما اونجا گفت بیاد بریم بازار. گفتم خب بریم، بریم مثلا یک گشتی بزنیم اینا. بعد به من گفت اگه خواستی یه چیزی بخری، هر چی که گفت مثلا گفت 100 روپیه، تو نصفش کن، بگو نه 50 تا. میگفت اگه نصف کرده اون سود زیادی کرده. یعنی مثلا اون اگه مثلا 20 روپیه میارزه، به تو میگه 100 روپیه، 150 روپیه. حالا بعضی جا هست بی انصاف هست. یعنی تو میری قانونشون این است که تو باید قیمت رو نصف بگی اول. یعنی مثلا اون گفت 100 تا، تو بگو 50 تا. ولی بعضی جا نه دیگه، قیمت ها نزدیکه، مشخصه، هست. حالا با یه تومن دو تومن این ور اون ور، اصلا آدم وای نست وقتش و ذهنش و روحش و با این چیزا بدید بره. خدا باید دو تومن از جیب تو بدید جیب این راننده. خب اونم عروس داره، داماد داره، دختر دم بخت داره، پسر داره، این راننده عزیز تاکسی یا کسی که داره مسافر کشی میکنه. خب اونم آدم شریفیه، داره لقمه حلال داره تو این گرمای تابستون، سرمای زمستون داره زحمت میکشه. حالا یه اوضاع ماشینش رو تو نگاه کنی ببین چجوریه. خدای نکرده یه موقع یه قطعه میخواد عوض بکنن، مثلا یه عالم پول یه ما کار کرد داشته، یه موقعی مجبور بده یه قطعه برای ماشینش. خدای نکرده یه تصادفی بکنه، کلی هزینه باید بده. حواسمون به همه باشه، این خیلی مهمه. وقتی که ماها به هم رحم میکنیم به افضال، حواسمون به هم دیگه هست، خدا هم به ما رحم میکنه، خدا هم به ما رحم میکنه. جامعه‌ای که اعضاش همدیگه رو به عشق اهل بیت دوست دارن، به امید به اینکه این خانواده آسمانی من هستن، اینا بچه های از زهرا هستن، اینا بچه های امیرالمومنین هستن، فقط یه عضو، خدا نیامرزه اونهایی رو که این خواهر برادر رو از ما گرفتن به جاش گذاشتن شهروند، نمیدونم این عضو این جامعه است، یواشاش به غربی ها نزدیک شدیم که به ما چه، مردم به ما چه، این یه شهروند، به من چستن، به من چه شهروند چیه؟ و این خواهر برادرتان هستن. انما المؤمنونه اخوه، قرآن فرمود مؤمنین همه از یک اخوه، مثل اخ، برادر رو میگیم اخ، خواهر رو میگیم اخت، یعنی کسی که از پدر مادر با تو یک ریشه است، یه پدر مادر دارید همتون، همه بچه های اهل بیت هست. وقتی افراد جامعه به همدیگه رحم میکنن، به همدیگه فرصت میدن، به همدیگه با مهربانی رفتار، نوبتشون رو میدن به همدیگه، سهمشون رو میدن به همدیگه، این خیلی خوبه. وقتی که به افضال رفتار کردید، خدا هم با افضال رفتار میکنه. خدا میگه بنده من تو دنیا که بود همینجوری بود، همینجوری بود، بقیه همینجوری بود. یعنی این کسی که اومده پیش تو، این مشتریه یا این خریداره، این خود امیرالمومنینه، خود حضرت زهراست که اومده تو مغازه. حواست هست یا نه؟ ها؟ این آدمایی که میبینیم به صورتاشون و وجهشون نگاه نکنید، اینها همه خود امام زمان هستن، خود حضرت زهرا هستن، خود امیرالمومنین هستن. خب حالا باید چجوری رفتار بکنیم با امام زمان؟ خود خدا فرمود هو الله، بندگان خدا وجه الله هستن، وجه الله. اول میگه خود توست، هو انت، بعد میگه نه اینو اهل بیتن، بعد بالاتر وجه الله. خب چه خوب آدم تمرین بکنه وقتی به بقیه نگاه میکنه اینجوری نگاه بکنه. البته اینجوری هم نیست که حالا من بگم هممونم اینجوری بشیم یا خود من اینجوری باشم همش، نه، هی باید تمرین کنیم، هی باید ذره 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 تمرین کنیم تا این یواش یواش این نگاه، وقتی نگاه به ما غلبه کرد، ما میشیم عزیز خدا، ما میشیم عزیز اهل بیت، ویژه میشیم برای اهل بیت وقتی بتونیم نگاهمون رو به بندگان خدا بیشتر کنیم. هی نگیم الان برای تقرب چیکار کنیم، پاشیم انقدر نماز شب بخونیم، انقدر ذکر بگیم، نمیدونم چیکار بکنیم، نه، برای تقرب، بالاترین تقرب، بالاترین تقرب به اهل بیت، به خداوند این استش که تو رحمان و رحیم بشی، تو غفور بشی، عفو بشی، رؤوف بشی، رحیم بشی، به دیگران به چشم خدا نگاه کنی. اگه انسان برسه نه به دیگران فقط آدما، به همه چیز، عاشقم بر همه عالم چه همه عالم از اوست، به همه چیز درست نگاه بکنیم، اون رو به خدا تقرب پیدا میکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی